بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال علي عليه السلام: ما المغبوط إلا من كانت همته نفسه. فرمودن هیچ کس سزاوار نیست که آدم به حالش قبطه بخورد مگر کسی که همتش خودش باشد. هر کسی که تو حال در فکر خودش باشه، این جا داره که آدم به حالش قبطه بخوره، بگه ای کاش منم مثل این شخص بودم، صبح تا شب در فکر حال و روز خودم بودم. به غیر از این شخص دیگه کسی صلاحیت ندارد که آدم به حالش قبطه بخوره. حالا مثلا این شخص مال دنیا دارد داشته باشد، عالم جلیل القدر است، یعنی جلیل العلم است، خیلی علم دارد، خب داشته باشد، جای قبطه خوردن ندارد. فقط یه شخص جا دارد که انسان به حالش قبطه بخوره، کسی که همتش خودش باشد. انما الحازم من کان به نفسه کل شغله. انسان دوراندیش به کسی میگیم که همه شغلش خودش باشه، همه شغلش خودش باشه. این شخص شخص دوراندیشی است. من شغل نفسه به غیر نفسه، حیر به ظلمات و طبک فل حلکات. هر کسی که مشغول بشود به غیر خودش، به غیر نفسه، هر کسی که خودش را به غیر خودش مشغول کند، تحیر فی الظلمات، در ظلمت ها متحیر می شود و می افتد در حلکات. لذا هر چی که آدم می خواد بخونه برای استکمال نفسش باید بخونه. داری منطق می خونی؟ برای اصلاح نفست بخون، خودت را تغییر بده، اصلاح بکن، امشب با فردا شب تفاوت داشته باشی. از همین جهتی که داری می خونی، حساب شده تر حرف بزن، حساب شده تر فکر بکن، حساب شده تر حرف ها را قبول بکن. اگر غیر از این قصد داشته باشی، تحیر فی الظلمات و طبک فی الحلقات. غرض این است که آدم همه شغلش باید خودش باشد، همه چیزش، هر کاری که میکنه باید خودش باشد، برای خودش باشد، برای استکمال، برای رضایت خدای متعال از خودش طلب بکند، رضایت خدا را نسبت به خودش تحصیل بکند، جنت را برای خودش. اینجوری باید باشه. خب، من شغل نفسه به غیر نفسه، تحیر فی الظلمات و ارتبک فی الحلکات. انما الحازم من کان به نفسه کل شغله. همه شغلش به خودش باشد. خب، بحث ما در تعریف جوهر بود. مقدمه این بحث بیان معنای موضوع بود که عرض کردیم. وقتی جوهر را معناش میکنیم به موجود، الموجود لافی موضوع، یا اذا وجدت فی الخارج وجدت لافی موضوع، این کلمه موضوع را معنا کردیم. گفتیم موضوع یعنی محلی که بی نیاز از حالش باشد، اینو بهش میگن موضوع. حالا جوهر به چی میگیم؟ جوهر به اونی میگیم که حلول پیدا نکرده باشد در موضوعی. اگر حلول پیدا کرده باشد در محلی که اون محل مستغنی از او باشد، به اونی که حلول پیدا کرده میگیم عرض. پس اگر چیزی حلول کرد در موضوعی به اون حال میگیم عرض، اما اگر حلول در موضوع نداشت ولو حلول در محل داشت لکن محلش محل مستغنی نبود، مثل حلول صورت در ماده که ماده در صورت حلول پیدا می کند، صورت در ماده حلول پیدا می کنه، اما این ماده که محل صورت است یک محل مستغنی نیست، چون حیثیت ماده حیثیت قوه است، به حیثیت قوه در تحققش احتیاج دارد به فعلیت و صورت حیثیت فعلیت است. پس ماده که محل این صورت است، محل این حال است، مستغنی از این حال نیست، لذا این حال رو دیگه بهش عرض نمیگیم، بهش میگیم جوهر. چرا؟ چون اگر چه حلول کرده است در محل لکن اون محلش موضوع نیست. پس ما میتونیم بگیم محل بر دو قسم است، محل مستغنی از حال، محل محتاج به حال. محل مستغنی از حال رو بهش میگیم موضوع. پس محل اهم از موضوعه. اگر چیزی محل داشته باشد، یه حالی داشته باشیم که محلی دارد، محلش اهم است از این که موضوع باشد یا موضوع نباشد. اگر چیزی داشتیم که محلی دارد، اگر محلش موضوع باشد به اون حال میگیم عرض، اما اگر حالی داشته باشیم که محلی دارد لکن اون محلش موضوع نیست به اون حال نمیگیم عرض، میگیم جوهر. خب پس اثبات محل اثبات موضوع نیست، چون اثبات عام اثبات خاص نیست. اگر اثبات کردید وجود حیوانیت را، اثبات نمیشه وجود انسانیت، چون انسانیت اخص از حیوانه، ممکنه حیوان در ضمن بقر تحقق پیدا کرده باشه. پس اثبات اهم اثبات اخص نمی کند، همچنان که نفی اخص چی؟ نفی اهم نمی کند. اگر شما گفتید این موضوع نیست، دلیل نمیشه که محل هم نباشه، ممکنه موضوع نباشه لکن محل باشه. پس اثبات اهم اثبات اخص نمی کند، نفی اخص نفی اهم نمی کند. به همین جهت میگیم نفی اخص اهم است از این که اهم مطلقاً برود یا اهم در ضمن یک فرد دیگری بماند. به همین جهت است که تو منطق میگن همیشه نقیز اخص اعم است از نقیز اعم. پس اگر شما گفتید موضوع نیست اعم است از این که محل نیست هم درست باشه یا محل نیست درست نباشه، محل باشدش. خب غرض این است که اگر در یک جایی یه حالی داشتید که موضوع ندارد، دلیل نمیشه که محل نداشته باشه، ممکنه موضوع نداشته باشه لکن محل داشته باشد. یا اگر یه جایی شما اثبات کردید که این حاله محل دارد، اثبات نمی کند که پس این حاله عرض است، ممکنه یه حالی داشته باشیم که محل داشته باشد لکن محلش یک محل محتاج باشد، محل مستغنی نباشد. پس هر حالی عرض نیست، هر حالی عرض نیست، حالی که محلش مستقنی باشد که به این محل مستقنی میگیم موضوع، به این حال میگیم عرض، غیر از اون را بهش میگیم جوهر. این توضیح کلمه موضوع. خب در ماهیت نه، مراد از استغنا استغنا در تقوم وجودیه. عرض لازم هم موضوع محتاج بهش نیست. خب شما دارید میگید لازمشه، لازمشه یعنی این اقتضای اونه. وقتی گفتید این اقتضای اونه، معناش این است که این احتیاج به اون دارد، مثل علت تامه. یه علت تامه اگر داشته باشیم همیشه معلول همراهش هست، اما این علت تامه نیست که احتیاج دارد به معلول. علت تامه اقتضا دارد معلول را، ملزوم اقتضا دارد لازم را، و هیچ وقت هم لاین ازش منفک نمیشه. اما اقتضای لازم و ضروری داشتن به معنای احتیاج مقتضی به اون مقتضا نیست. خب پس قیود تعریف جوهر، بعد از این که کلمه موضوع را مشخص کردیم، درباره تعریف جوهر میتونیم قیدهاش رو یکی یکی بیان کنیم. گفتیم جوهر، حکما گفتن موجود لافی موضوع. خب درباره لافی موضوع توضیح دادیم. لافی موضوع یعنی چه؟ یعنی یا یک اصلا حال در محل نباشد، یا چی؟ یا اگر حال است در محل مستقنی نباشد. چون به محل مستقنی میگیم موضوع، پس لافی موضوع یعنی اون ماهیتی که وقتی تحقق پیدا می کند یا اصلا حال در محلی نیست، یا اگر حال در محلی هست اون محل مستقنی نباشد، اون وقت بهش میگیم لافی موضوعن. این توضیح قیدی که تا حالا یکی دو جلسه دربارش صحبت کرد. اما این قیدی که میگیم موجود، مرحوم علامه میفرماید که این که میگیم موجود است، خیال نکنید که وقتی وجود پیدا کرد بهش میگیم جوهر. به موجود ما نمیگیم جوهر، به ماهیتی که اذا وجدت، هنگامی که وجود پیدا میکند، لافی موضوع وجود پیدا میکند، به اون ماهیت میگیم چی؟ میگیم جوهر. بر این اساس که جوهر را ماهیت بدانیم و جنس الاجناس بدونیم، دیگه به خود اون موجوده و وجوده نمیگیم جوهر، به خود اون ماهیت میگیم جوهر. پس اگر جوهر به اون وجود، اگر مفهوم مفهوم ماهوی نباشد، به وجودی که لافی موضوع باشد بهش میگیم جوهر. وقتی یه وجودی تحقق داشته باشد اگر لافی موضوع است بهش میگیم جوهر. اما اگر شما گفتید جوهر یک مفهوم ماهوی است، جنس است، ذاتی است، دیگه طبیعتاً باید او را چی بدونی؟ ماهیت بدونی. یه ماهیتی که عام است و جزء ماهیات خاصه، جزء ذاتی مشترک است. خب وقتی اینجوری شد، پس موجودانی که داریم میگیم، مراد این نیست که وقتی وجود پیدا کرد بهش میگیم جوهر. نه، ماهیت اگه وجودم پیدا نکنه، مثلا سیمرغ که وجود ندارد. میگیم این ماهیته اذا وجدت فی الخارج، وجدت فی موضوع یا لا فی موضوع؟ اگر وجدت لا فی موضوع به این ماهیته چی میگیم؟ میگیم جوهر. اگر وجدت فی موضوع به این ماهیته میگیم عرض. پس قید موجود مراد موجود بالفعل نیست، مراد اذا وجدته، اگر وجود پیدا بکند وجدت لا فی موضوعه. لذا متأخرین دیگه از بعد از مرحوم علامه و اینها تعریف را دقیق تر کردن، گفتن الجوهرو ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوعه، اگر وجود پیدا کرد در خارج وجودت لا فی موضوعه، به این میگیم جوهر. پس موجود وقتی که میگیم جوهر موجود لا فی موضوع است، مراد نیست که موجود باشد بالفعل، مراد از موجود بالفعل نیست، مراد موجود بالفعل نیست، بلکه موجود مشروط است، یعنی اذا وجدت فی الخارج. پس جوهر را تعریف کردن به موجود لافی موضوع، بعد برای اینکه این توهم پیش نیاد تعریف را تدقیقش کردن، گفتن ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لافی موضوعه، لافی موضوعه. بعد مرحوم علامه میفرماید که اگر موجود را مراد موجود بالفعل بگیریم دو محظور پیش میاد. محظور اولش این است که اگر شما شک کردید در وجود یه چیزی، به تبع شک می شود در جوهریتش، در اینکه جوهر هست یا جوهر نیست، برای اینکه موجود نشده است که حالا شما درباره جوهریتش یا عدم جوهریتش صحبت بکنید. اگر وجود پیدا کرده باشه بعد میتونید درباره این خصوصیتش صحبت بکنید که آیا این خصوصیت را دارد یا این خصوصیت را ندارد. پس شک در وجود مستلزم شک در جوهریت میشه، و حال اون که جوهریت را ما ذاتی مشترک گرفتیم و ذاتی مشترک در مقام تقرر ذات ماهیت هست، یعنی چه وجود پیدا بکند چه وجود پیدا نکند ذاتیش در مرتبه ذات است. مثل موقعی که بگید انسان حیوان ناطق است، اگر بگید انسان در مرتبه ذاتش، ماهیتش، عناصر مفهومیش حیوانیت و ناطقیت است، دیگه چه این ماهیت وجود پیدا بکنه چه وجود پیدا نکند، در هر صورت انسان چیه؟ حیوان ناطقه. اگر ما جوهر را ذاتی مشترک گرفتیم، باید ماهیتی که جوهر است چه وجود پیدا بکنه چه وجود پیدا نکند چی باشد؟ جوهر باشد. پس اگر ما این قید موجود را یک موجود بالفعل گرفتیم، اولین محظوری که پیش میاد این است که شک در موجودیت مستلزم شک در جوهریت هست، و حال اون که شک در وجود ربطی به شک در ذاتیات ندارد. این میشه اولین لازمه، اولین تالی فاسدش. اگر قید موجود در تعریف مراد موجود بالفعل باشد، در واقع اینجاها این مقسم باید بگیم، دو تالی فاسد پیش می آید. دو تالی فاسد پیش میاد. یک، شک در وجود ماهیتی مستلزم شک در جوهریت آن ماهیت می شود، مستلزم شک در جوهریت آن ماهیت می شود، و حال
آنکه ذاتیات یک ماهیت ربطی به وجود ندارن، شک در وجود و غیر وجودش تأثیری در او ایجاد نمی کند. خب فرض بحث ما بر این است که جوهر را ماهیت بگیریم، چون ما جوهر را در مقولات آوردیم، مقولات هم اجناس عالیه هستن و اجناس عالیه هم همشون ماهیت هستن. بله دیگه، چون بحث ترتیب بحث علمی با مناقشاتی که بحث علمی وارد میشه تفاوت میکنه. خب تعریفش همینه دیگه. چون در مقولات اووردنش میخوان بگن ما بر این مبنا داریم بحث میکنیم، مثل بقیه. مثلا الان متأخرین هم با اینکه مسئله جوهر و عرض بودن مشخص است که از حیثیات وجودیه، چون میگن حالت وجودی بر دو قسم است، یا فی موضوع است یا لا فی موضوع است، در این حال در مقولات میارنش، در اجناس عالیه میارنش و بعدش هم به عنوان اولین مقوله ذکرش میکنن، مثل بدایه، مثل نهایه، مثل همه کتب فلسفی. پس جوهر یک مفهوم ماهوی نیست، لکن در ترتیب بحث ها اینا که مطرحش کردن به عنوان یک ماهیت مطرحش کردند و بقیه مباحثش هم بر اساس همین مبنا بوده. پس ما در مبنا مناقشه داریم، لکن علل مبنا این بحثا درستند. دقت میکنید چی عرض میکنیم؟ بحثایی که مطرح میشه گاهی مبنا محل خدش است، گاهی حرفایی که بر یک مبنایی بنا نهاده میشود محل خدش است. اگر مبنا محل خدش باشد، در بحث علمی شخص پژوهشگر میتونه بگه بنابر پذیرش آن مبنا این مباحث رو میشه مطرح کرد، لکن ما اون مبنا را قبول نداریم. لکن علل مبنا این حرفا درست است. مثل فرضاً در بحث اصالت وجود و ماهیت، یک کسی میگه اصالت ماهیت باطل است، لکن بر مبنای این که ماهیتی ما در خارج داشته باشیم این احکام و آثار دارد و شروع میکنم به بحث کردن. پس این بحثایی که الان داریم مطرح میکنیم بنابر این مبناست که جوهر را ما ماهیت بدونیم. البته بعضی از بحثایی که مطرح میشه ربطی به این ندارد که جوهر را ماهیت بدونیم. نقدن تعریفی که برای جوهر آوردیم، اگر بخوایم جوهر را ماهیت بدونیم باید تعریف را اینجوری چیزش بکنیم، توضیحش بدیم. اگر ماهیت ندونیمش لازم نیست اینجوری توضیحش بدیم. مشخص شد چی هست؟ خب این اشکال اول. اشکال دوم، یه گریزیست به یکی از مباحث فلسفی. اون بحث فلسفی این است که آیا جعل به ماهیت اشیا تعلق میگیرد یا تعلق نمیگیرد؟ یعنی آیا علت هستی بخش ماهیت در خارج ایجاد میکند یا به ماهیات وجود میبخشد؟ این یه بحثیه که در فلسفه مطرح است. در فلسفه مشا که مرحوم خواجه و علامه و اینا همشون در طیف مشائین هستن، میگفتن هر شیء دو حیثیت دارد. یه حیثیت چیستیش که ماژیک بودن این ماژیک حیثیت چیستیشه، یه حیثیت هستیش و اون تحقق و تقرر و منشئیت آثارشه. هر شیء همینجوره، این کتاب همینجوره، فرش همینجوره، اشیاء مختلف همینجوری هستن. چیستیش و چی هستیش. بعد میگفتن حیث هستیش از جانب علت هستی بخش میآید، حیث چیستیش هم میشه ذاتیاتی که اصلا قابلیت جعل ندارد. یعنی چه قابلیت جعل ندارد؟ یعنی ماژیکیت یک ماژیک چیزی نیست که علت هستی بخش او را بخواد جعلش بکنه. چرا؟ برای اینکه اگر ماژیکیت ماژیک را بلا وجود جعل بکند میشه چی؟ میشه هیچی. ماژیکیت بلا وجود میشه چی؟ میشه هیچی. اگر بخواد وجودی ایجاد بکند که قالب ماژیکیت دارد، پس در واقع اونچه که علت هستی بخش ایجاد اعطا کرده چی بوده؟ وجودی اعطا کرده که البته وجودش در این قالب بوده، در این چارچوب بوده، که بعد ذهن میاد این قالب را یه طرف قرار میده، هستیش را محمول قرار میده، میگه ماژیک موجود است. علت هستی بخش به ماژیک چه چیزی داد؟ وجود داد، هستی داد. پس اون چه که از جانب علت هستی بخش می آید، وجود می آید، هستی می آید. جعل به وجود تعلق گرفته، علت هستی بخش معطی هستی است، لکن این هستی که اعطا کرده در این قالب و در این چارچوب اعطا کرده. بعد ما میایم این چارچوب را انتزاع می کنیم، اسمشو می گذاریم ماهیت یا چیستی. پس ماهیت یا چیستی منتزع از وجود است. بعد از این که جعل به وجود تعلق گرفت و علت هستی بخش هستی را ایجاد کرد، بعد شما میتونید از اون هستی که ایجاد شده چی؟ یه مفهوم چیستی انتزاع بکنید، ازش انتزاع بکنید. به همین جهت میگن مرحوم خواجه این رو فرموده، مرحوم ملا صدرا هم در کتاب المسائل القدسیه به همین مطلب مرحوم خواجه اشاره کرده. این تیکه از عبارتی که مضمونش عرض میکنم اونجا آورده. مرحوم خواجه میگه در مقام تحقق خارجی ماهیت متأخر از وجود است و در مقام ذهن و تنظیم قضیه ماهیت مقدم بر وجود است. یعنی شما وقتی که میخواد یه قضیه تشکیل بدید میگید ماژیک موجود است، اینجوری تنظیم میکنید. اما در مقام تحقق خارجی چطور؟ آیا ما ماژیکی داشتیم ثم وجود به او تعلق گرفته؟ میگه نه، شما یه وجودی دارید که از اون وجوده ماژیک انتزاع میشود. لذا در مقام تحقق خارجی، در مقام جعل هستی، در مقام واقعیت خارجی ماهیت متأخر و منتزع از وجود است و در مقام تقریر ذهنی و تنظیم قضیه ذهنیه ماهیت را مقدم میکنی، وجود را برش بار میکنی. پس به حسب ذهن ماهیت مقدمه بر وجود است و به حسب العین وجود مقدمه بر ماهیت است. خب پس اون چه که علت هستی بخش میبخشد وجود است که میبخشد. چیزی به جز وجود نیست که به وجود ببخشد. به وجود یک شی چیزی نمیبخشد. وجودی تا این اندازه میبخشد، در این قالب میبخشد، به این حد میبخشد. مثل این است که شما یه قالب مجسمه سعدی داشته باشید، پرش بکنید گچ، پرش میکنید گچ، بعدش هم قالب را بر میدارید. شما چیزی که اعطا کردید فقط گچ اعطا کردید، اینجا نبوده که قالب هم چیزی باشه، این قالبی که الان این مجسمه داره، که شما مازاد بر گچ به این مجسمه چیزی اعطا کرده باشی. قالب اعطا کردنی نیست،
اون چیزی که شما تو این قالب ریختی، اون چیزی که ما در خارج داریم، یه اون چیزی هست که پر کرده خارج را. مثلا فرض کنید این میکروفونی که اینجا هست یه شکلی دارد، این شیئی که اینجا داریم یه شکلی دارد، اینا قالب بندی کردن، مواد مذاب ریختن توش، مواد مذاب ریختن توش، قالب را برداشتن. الان هرچه که مونده فقط فلز است که مونده، چیزی غیر از فلز مازاده بر فلز، چیزی به نام قالب در این. شما یه قالب درست میکنی، پرش میکنی از طلا، میشه مجسمه طلا. این که شد مجسمه طلا، قالبش از جانب علت هستی بخش چیزی نیست که بخواد اعطا بشود. اون چه که اعطا شده از ما فی الاعیان است، محتوا که محتوا در این اندازه اعطا شده است. این حرف را بشا هم گفتن بعدن، وقتی که اومد در فلسفه ملا صدرا، مرحوم ملا صدرا همین حرف رو گرفت و گفت اون چیزی که ما در باب اصالت وجود میگیم، ما در اصالت وجود چیزی بیش از این نمیخوایم بگیم، میخوایم بگیم ماهیت قالب وجوده، چیزی بیش از قالب وجود نیست. به همین جهت است که اصالت وجود را نسبت میدن به مشا، اصالت وجود را نسبت میدن به مشا، برای اینکه این حرفا تو حرف این مطالب تو حرفای مشا پر بود، با اینکه مشا اصلا نمیدونستن اصالت وجود، مسئله اصالت وجود مطرح نبود برای اونها. در کتابهای شیخ، خواجه، اینا هیچ کدومشون مسئله اصالت وجود را مطرح نکردن، عنوان براش نگذاشتن، ادله ای براش اقامه نکردن، فقط تو بحث جهل این بحث را مطرح کردن که جهل به ماهیت تعلق نمیگیرد بلکه به وجود تعلق میگیرد. مرحوم ملا صدرا گفته ببینید ما که داریم میگیم اصالت با وجود است یعنی این، و چیزی بیش از این نمیخوایم بگیم. و اصالت وجود، آقای حسنزاده در تعلیقه اسفار بحث اصالت وجود، ایشون میفرماید که تمام اساطین فلسفه و استوانه های عرفان، از ارسطو تا فارابی تا همینجوری بیا، همشون مقر به اصالت وجود بودند و ما نداشتیم کسی که مقر به اصالت وجود نباشد. تا رسید به زمان شیخ اشراق، شیخ اشراق یه شبهه ای را ابداع کرد، ثم از این شبهه اعراض کرد و مستبصر شد، لکن اون شبهه منشأ انحراف یه عده‌ای شد. یه عده‌ای شدن اصالت ماهوی، همینجوری حرفایی درست کردند و گفتند و گفتند و گفتند در بحثای ماهیت، در بحثای اصالت گفتن اصالت با ماهیت هست و شروع کردن به براهینی براش درست کردن و خدشه‌هایی بر ادله اصالت ماهیت اقامه کردن. ایشون اونجا تو تعلیقه یکی یکی میاره شاهدهایی که از خود شیخ اشراق هست، که ایشون شیخ اشراق از حرفش برگشتم اونجا ها میاره. خب غرض ما این است که اون چیزی که علت هستی بخش به این ماژیک داده، وجود داده، وجود به این ماژیک داده، از وجود ماهیت انتظار کردید. به همین جهت میگن ماهیت مجعول نیست، وجود مجعول است و جلب ماهیت تعلق نمیگیرد. مرحوم علامه میفرماید که اگر شما گفتید جوهر چه فرض کردیم ماهیت است، یعنی بر این مبنا داریم صحبت میکنیم، اگر موجود بالفعل بودن را در خود اون ماهیتش لحاظ کردید، مستلزم این است که چی باشد؟ که مجعول باشد به جعل فاعل. فاعل که وجود را اعطا می کند، ماهیت را اعطا کرده باشد، و حال اون که ما جعل به ماهیت تعلق نمی گیرد و ماهیت جعل شدنی نیست و اعطا کردنی از طرف علت هستی بخش نیست. ماهیت حدودی است که از وجود انتزاعش میکنی. پس ما موجودیت را در ذات ماهیت نمیتونیم لحاظش بکنیم. این هم بیان دومی که مرحوم علامه فرمود. اگر موجود بالفعل بودن غیر
جوهر باشد، در این صورت ماهیت جوهر نیست از جانب فاعل هستی بخش آمده و حال آنکه از علت هستی بخش هستی می آید نه ماهیت.
این اجمال فرمایش مرحوم علامه که خب اینجاها دیگه بهش اشاره کردن، لازم بود که یه اشاره هم خارج کتاب به مطلب بشه. خب این تیکه رو بخونیم. فالموضوع والماده قد اشترکا فی المحلیه، موضوع و ماده هر دو مشترکن در این که محلند. الا ان الموضوع محل مستغنه و المادتو محل محتاجون، موضوع محل مستغنیه، ماده محل محتاجه. کمشترک العرض و صورت فی الحالیه، عرض و صورت هم هر دو مشترکن در این که حالند. الا ان العرض حال محتاج و صورت حال مستغنه، عرض یه حالیست که محتاج به محلشه، لکن صورت حالیست که مستغنی از محلشه، خودش فعلیت دارد. وقتی فعلیت دارد خودش وجود دارد برای خودش. فالموضوع اخص من مطلق المحل، موضوع اخص است از مطلق محل. فعدمه اعم من عدم المحل، پس عدم موضوع وقتی گفتی موضوع نباشد اعم است از اینکه محل نباشد. ممکنه وقتی میگید موضوع نیست محلم نباشد، ممکنه موضوع نباشد لکن محل باشد. پس عدم الموضوع دو مصداق میتونه داشته باشه. یه مصداقش عدم المحل است، یعنی موضوع که نیست اصلا محل نباشد که موضوع نیست، میتونه موضوع نباشد لکن محل باشد. اذا عرفت هذا فنقول رسم الاوائل، منطقیون و حکمای اول مثل ارسطو اینا جوهر را اینجوری تعریف کردن، به انه موجود لا فی موضوع، ای انه ماهیت و حقیقت اذا وجدت فی الاعیان کانت لا فی موضوع، اگر موجود بشود در اعیان کانت لا فی موضوع، ای لا فی محل یتقوم به. یعنی چه لا فی موضوع؟ یعنی وقتی موجود می شود در اعیان در یک محلی که این حاله تقوم به این محل داشته باشد نیست. ممکنه در یک محلی باشد که محله تقوم به او داشته باشد لکن در محلی که تقوم به محل دارد نیست. ولا نعنی بهی ان یکون موجودن بالفعل لا فی موضوع، مراد ما از این جوهر و قصد نمی کنیم به این جوهر به این که باشد موجود بالفعل، بالفعل موجود باشد. و الا لکان شک فی وجودهی یقتضی شک فی جوهریته، شک در وجودش اقتضا می کرد شک در جوهریتش را. و کانت جوهریتهو بالفاعل، ببینید این یک عبارت رو گفته، و کانت جوهریتهو بالفاعل کما ان وجوده بالفاعل، همون جوری که وجودش به فاعل است مستلزم این بود که جوهریتش هم به چی باشد؟ به فاعل باشد. و هو محال. پس اجمال مطلب این است که در فلسفه خواهد آمد که جل به ماهیت تعلق نمی گیرد، یعنی علت هستی بخش ماهیت ایجاد نمی کند،
اگر بخواد شما موجود بالفعل بودن را حیث ماهیت یک ماهیت بگیرید، مستلزم این است که جلب ماهیت هم تعلق گرفته باشد. و هو محال و ها در رسم و یشمل الجواهر المجرده و المقارنه. این تعریفی که مطرح کردیم اوائل مطرحش کردند هم شامل جواهر مجرده میشه، یعنی مجرده از ماده، مجرد از ماده یعنی اصلا محلی ندارند، که بهش به محل میگفتیم ماده، اصلا محل ندارند، جوهری هستند که حال در ماده نیستند. والمقارنه یا والمقارنه، جواهری که مقارن با ماده هستند رو هم در بر میگیرد این تعریف. اما المجرد فظاهران، جوهرهایی که مجرد از ماده و محل هستند که مشخص است وقت تحقق پیدا میکنند، اصلا در محل نیست، اصلا در محل نیست. اما المقارنه فلانها و ان کانت فی محل، اما جواهری که مقارن با ماده هستند بازم تعریف جوهر برشون صادق است. چرا؟ چون این جواهری که مقارن هستند اگرچه در یک محلن، الا انها لیست فی موضوع، لکن محلشون یک محل مستقلی که نیست، پس محلشون موضوع نیست و لیست فی موضوع. العرض و صوره، این دیگه ادامه حرفایی است که قبلا عرض کردیم. قال و الحال فیه العرض، به حال در یک موضوع چی میگیم؟ میگیم عرض. کما ان الماده محل یتقوم بما یحل فیه، هم یحل درسته هم یحل درسته، به کسرش و به ضمش هر دو درسته. حال در موضوع را بهش میگیم عرض. پس عرض ماهیت و نظام وجودت، وجودت فی موضوع. ماده چیه؟ ماده محلی است که تقوم دارد به حالش، محتاج است به حالش، به اون حالی که درش حلول پیدا میکنه. والحال فی الماده از صوره، و اونی که حلول پیدا میکنه در ماده بهش میگیم صورت. اقول العرض هو الحال فی الموضوع على ما بیناه، والماده محل للصوره متقومتون بالحال علا ما بیناهو. ماده هم محل است برای صورت، متقوم است به حالش، همونطوری که در این یکی دو صفحه قبل بیان کردیم. این بعد از این که جوهر رو مرحوم علامه بیان کردن، مرحوم خواجه اشاره میکنن به اقسام جوهر. در فلسفه مشا پنج جوهر بیان کرده بودن، لکن این پنج جوهری که بیان کرده بودند، این پنج تا بودنشو بالاستقرا گفته بودن. گفته بودن جوهر که جنس الاجناس است پنج نوع دارد، این پنج نوع هم گفته بودن با استقرا است، یعنی گشتیم این پنج تا رو پیدا کردیم، شاید یک کسی بیاد یه ششمی براشون پیدا بکنه، شاید پیدا نکنه. لکن مرحوم علامه اینجاها آورده این پنج تا رو به صورت حصر عقلی بیان کرده، یه جوری بیان کرده که کنده میخواد بگه هر چه نوع جوهر داریم، هر نوع جوهری که داریم از این پنج تا خارج نیستن. پس در آینده اگر یه جوهری کشف کردیم، یکی از این پنج تاست، چون حصری که بیان کرده حصر عقلی است، بین نفی و اثبات است، و وقتی بین نفی و اثبات شد، یعنی دیگه غیر از اینهایی که بیان میکنیم دیگه غیر از اینها وجود ندارد. حصر عقلش اینجوریه، جوهر بر دو قسم، یا محل یک جوهر دیگر است یا نیست. ببینید حصر عقل، یا هست یا نیست.
اگر محل یک جوهر دیگری باشد بهش میگن ماده، جوهر مادی یا ماده. اگر محل برای جوهر دیگری نباشد در دو قسمه، یا حال در جوهر دیگری است یا چی؟ یا نیست. باز چی شد؟ هست؟ حصر عقلی شد. اگر حال در جوهر دیگری باشد بهش میگن صورت.
درست شد؟
بهش میگن صورت. اگر حال در جوهر دیگری نباشد یا مرکب از حال و محل است، یعنی مرکب از ماده و صورت است یا نیست. اگر یه جوهری داشته باشیم که مرکب از حال و محل باشد بهش میگن جوهر جسمانی. جوهر جسمانی یا جسم، بهش جسم هم میگه. مثل همه این جواهری که الان اطراف ما هستن، در دیوار، فرش، این زمین، این سنگ. الان این سنگه وقتی تحقق پیدا میکنه در خارج فی موضوع نیست، صفت و نعت و حالت برای دیگری نیست این سنگه، لکن خود این سنگه دو حیثیت دارد. یک حیثیت قابلیت که بهش میگن محل، یک حیثیت فعلیت که بهش میگن صورت. میگن صورت سنگیه و قابلیت‌های سنگی. قبول میکند یه صفاتی را، یه حالتهایی را، به این میگن جوهر جسمانی. یا مرکب از حال و محل نیست. اگر مرکب از حال و محل نیست بر دو قسم است، یا تعلق تدبیری به بدنی دارد، بدن یعنی جسم، تعلق تدبیری به جسمی دارد، اون وقت جسم را به اعتبار اینکه یک موجود، یعنی یک موجودی که مرکب از حال و محل نیست، تعلق به او دارد، به اون جسم میگن بدن. هر جسمی که یه موجودی که مرکب از ماده و صورت نیست، یعنی دیگه مادی نیست، بهش تعلق داشته باشد، به اون جسمه میگن بدن، به اون موجودی که تعلق داشته باشد اصطلاحا میگن نفس. اینو بهش میگیم این جسم و این جهان، این بدن یعنی جسم، به این جوهر میگن نفس یا جوهر نفسانی. اگر هم تعلق تدبیری نداشته باشد، تعلق تدبیری نداشته باشد، بهش میگن عقل یا جوهر عقلانی. این عقل یعنی جوهر مجرد از ماده، مرکب از ماده و صورت نیست، مجرد از ماده و صورت، یعنی ماده و صورت ندارد، که تعلق تدبیری هم به بدن ندارد. این کلمه عقل با عقل به معنای قوه دراکه فرق میکنه. این فقط مشترک لفظیه. این عقلی که در اینجا اومده با اون عقلی که در قوه تدبیری میگیم با هم دیگه تفاوت میکنه. این عقل یه موجوده برای خودش، یه موجودی است که البته حلول در ماده نکرده، تعلقی هم به ماده نداره، ارتباطی به ماده نداره، ولی ما نفس ما یه موجود مجرد از ماده است که تعلق دارد به این بدن. بعد از یه مدتی هم ممکنه تعلقش چی بشه؟ قطع بشه. قطع که شد این بدنه میفته رو زمین، دیگه دست و پا نمیزنه، حرف نمیزنه، کاری انجام نمیده، اون موجود مجرد هم دیگه کاری با این نداره. تعلق تدبیری
یعنی بالا پایینش میکنه. الان ببینید دست من داره میره بالا میاد پایین، داره این دهن من تکون میخوره، اون موجود مجرده این کار رو انجام میده، دهن من رو بالا پایین میکنه با اختیارم. منم دیگه خودم هستم دیگه، کسی غیر از من که نیست که داره حرف میزنه. من حرف میزنم، من که میخوام حرف بزنم این دهنم بالا پایین میکنم. اگه این من از این بدنه جدا بشه، بدن دیگه این دهنه حرف نمیزنه، این چشمه بالا پایین نمیشه. اگه چشمه باز باشه، اون موجود و مجرد ازش بکنن، دیگه چشمه چی؟ بسته نمیشه. اگه این چشمه بسته باشه، اون موجود مجرد رو بگیرنش قطعش بکنن، این چشمه دیگه باز نمیشه. اونی که این چشمه رو بازش میکنه میبندتش، یه موجود مجرد است که داره تدبیر میکنه این بدن را. بله، نفس، نفس به اون موجود مجردی میگن که اعتبار تدبیر درش ملحوظ است. هر وقت اعتبار تدبیر را درش لحاظ نکردیم، اصطلاحا بهش میگن روح. پس روح همون چیه؟ نفس است. لکن روح یه اعتبار است، نفس یه اعتبار دیگه است. روح از ریح میاد به معنای باد یا هوا، به اعتبار اینکه یه موجود مجردی است که تحول دارد، تغییر دارد، استکمال دارد. به این اعتبار بهش میگن روح. به اعتبار اینکه چیز دارد، این خون، جریان خون در بدن به او بستگی دارد، اصطلاحا بهش میگن نفس. چون میدونید به این خون چی میگن؟ میگن نفس. نفس سیاله دارد یعنی چی؟ نفس سائله دارد یعنی چی؟ یعنی خون جهنده دارد. اون روح که اونه که حواسش هست که این خونه بچرخه، نه یه وقت یادش نره این قلبه بزنه نزنه، یه وقت نفس یاد نره آدم یادش بره نفس بکشه بمیره. اونی که این کار رو انجام میده، به اعتبار این که حواسش به این بدن هست، بهش میگن نفس. اسم روح را گذاشتن نفس، چون نفس معنای خونه. اون موجود مجردی که حواسش به گردش خون هست که این قلب نیسته از کار، بهش میگن نفس. اقسام الجواهر، فالصورت والمادت والجسم، جسمی که المرکب منهما، مرکب از این دوتا هستن. پس یه صورت داریم، یه ماده داریم، یه جسمی داریم که این جسم چیه؟ مرکب از ماده و صورت. اینا جواهر، اینا جواهر هستن. خب این که شد سه تا، دو تا دیگه چی؟ و کذالک المفارقات، مفارقات هم همینجوری. مفارقات یعنی چی؟ اعنی العقل و نفس. اینا دیگه مرکب از ماده و صورت نیستن، ماده ندارن. چون ماده ندارن بهش میگن مفارق از ماده. اقول هذه اقسام الجوهر لان الجوهر اما ان يكون محلا او لا، فالاول الماده والثاني اما ان يكون حالا او لا، والاول الصوره والثاني يعني اولا اما ان يكون مركبا من الحال والمحل او لا، والاول الجسم والثاني اما ان يكون متعلقا بالبدن بالتدبير او لا، یا تعلق دارد به بدن به این که تدبیرش میکند یا نه. والاول النفس و ثانی العقل و کلها جواهر، همشون جوهر هستن. لاشتراکها فی کونها موجودتن لافی موضوع، برای این که همشون مشترکن در این که موجود لافی موضوع هستن. و این کان بعضها موجودن فی محله، اگرچه بعضیشون موجود در محل هستن. کدومشون موجود در محل است؟ صورت. صورت موجوده در محل هست، اما عرض نمیشه. لانه لا یلزم من نفی وجودها فی موضوع نفی وجودها فی المحل مطلقا، برای اینکه اگه گفتیم اینها در موضوع نیستن، دلیل نمیشه که در محلم نباشند. در موضوع نیستن لکن در محل هستن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.